بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان این که چرا حرکت جوهری محسوس نیست، حرکت در صورتی محسوس می شود که انسان یک مبدا ثابتی داشته باشد و چیز دیگر را با او مقایسه کند. اینایی که الان داریم می خونیم آقا دیگه، من چون درس مال قبل بود و این عرصه مینوی راق یک تقریبا یک رساله هست مال مرحوم آقای شهرانی جانه که متن رساله رو آقا نقل کرده، الان داریم تو همون رساله هستیم، عبارات مال آقا نیست که عبارات مال مرحوم آقای شهرانی رحمت الله علیه که از ذیل صفحه 33 شروع شد و داریم ادامه میدیم دیگه، چون ما متوجه اولش نبودیم فکر میکردم عبارات آغاست مال آقای شهرانیه. الان هم فرمایش آقای شهرانی هست، همچنان اون رساله رو میخونیم. حرکت در صورتی محسوس میشود که انسان یک مبدا ثابتی داشته باشد و چیز دیگر را با او به او مقایسه کند، و اگر دید اوضاع آن نسبت به هم فرق می کند حرکت را مشاهده می کند. مثلا می بیند حیوانی حرکت می کند زیرا که زمین را زیر پای او ساکن می نگرد و او را مقایسه به زمین می کند، و اگر در میان اتاق ماشینی یا کشتی بنشینید و دریچه های اطراف را مسدود کنید نه حرکت خود میبینید نه حرکت ماشین را، زیرا ثابتی در نظر نیست تا خود را با آن ثابت مقایسه کنید. و به همین جهت بوده است که مردم سالها نمیدانستن زمین حرکت میکنه. میزان خوشی داده واقعیت هم هست، چه حرکت های وضعی، چه حرکت های کمی و چه حرکت های کیفی یا حرکت عینی، اینها همه در صورتی که آدم یه میزان ثابتی باشه بعد ببینیم داره حرکت میکنه. مثلا الان در مورد کم و کیف هم میفرماید، ولی اگر حتی دو تا ماشین در کنار هم دیگر در عرض هم طوری حرکت بکنن که آدم توجهی به مسیر زمین زیر پا و هوای محیطی اینا نداشته باشه، فقط اینی که تو درون این ماشین نشسته از راه پنجره فقط به فرد مقابل ماشین دیگر نگاه کنه، طوری که محیط و اطراف ثابت موجب نشه که حرکت رو تشخیص بده. آدم خیال میکنه هر دو تا ماشین وایستاده، پس بالاخره تشخیص حرکت در مقام حس یک امر ثابتی میخواد با او بسنجیم بگیم ای در حرکت او. مثلا گاهی به عکس آدم تو قطار نشسته، قطار دیگر داره حرکت میکنه میره، آدم خیال میکنه آدم داره حرکت میکنه این قطار داره میره، بعد میبینه او یکی رفت آدم اینجا سر جای خودش ثابت بود. چرا؟ برای این که او یکی که داره حرکت میکنه آدم او رو که نگاه میکنه متحرک میبینه، از تحرک او خیال میکنه که قطار خود ما داره حرکت میکنه، بعد میبینه اینجا ثابت بود. پس همین جوری که در این گونه از موارد اشتباه پیش میاد با یک متحرک دیگر، پس بالاخره یه امر ثابتی باید باشه تا خود حرکت هم محسوس واقع بشه. یا به عکس تو قضیه دریا، مثلا داره کنار داخل دریا با سرعت میره و درختان ساحل دریا رو به شدت متحرک میبینه به طرف مقابل، اینجا پس بالاخره یک موضوع ثابت ما میخواهیم خلاصه، وگرنه اگه برگرده و حرکت خودش رو دقت بکنه برمی در حقیقت او کنار دریا چون ثابت هست حرکت ما خودش رو محسوس نشون میده. و به همین جهت بوده است که سالها مردم نمی دانستن زمین حرکت می کنه. چرا؟ چون در کنار زمین ما با یک کره نزدیک خودمون به عنوان که ثابت باشه نمی بینیمش که تا ببینیم ما داریم حرکت می کنیم. و ذهن زمین به مردم بگی زمین شبان روز حرکت وضعی به دور خودش داره، یک دور میزنه، حرکت انتقالی به دور خورشید داره، باورشون نمیشه. چرا؟ برای اینکه نقطه های ثابت محیط ما مثل کرات ثابت و سیار، اینا از بس که با ما دور هستن و حرکت زمین هم بر اساس یک حرکتی که در کنار شیء ثابت باشه خودشو به ما نشون بده پیدا نمیشه. ایتا ولی تو چرخ فلک حالا که نشسته میفهمه. چرا؟ چون کنار او پارکش، زمین زیر پای او مثلا و درختان اطراف او، اینا همه ثابتن دیگه. میبینی چرخ فلک داره میره، با اینکه حرکت زمین از حرکت اینها به مراتب سریعتر و تندتر هم هست، اما مشهود نمیشه چون نقطه ثابت نداری. زیرا که خودشون هم با زمین حرکت میکردن. حالا اگه برعکس میشد، اگه مثلا ما حرکت میکردیم زمین ثابت بود، یا اینکه نه ما ثابت بودیم زمین زیر پای ما حرکت میکرد، میفهمیدیم زمین در حرکت، اما حالا نمیفهمیم چون خودمون همراه زمین داریم میریم و چیزی که ثابت باشه مقایسه کنیم با اون نداریم. که و اگر شخص به تبعیت زمین حرکت نمی کرد، می دید زمین از زیر پای او به سرعت می گذرد. طبیعت عالم نیست تماما متحرک است و در بین طبیعت ساکنی نداریم تا حرکت به قیاس به او معلوم شود. فقط عقل ثابت است و اونها که خود را از آلودگی های طبیعت پاک کرده و از دریچه عقل، این فرمایش خیلی بلندیه که حرکت جوهری تو متن طبیعت دیگه، بر اساس قاعده حرکت جوهری هیچی در عالم ثابت نیست. بنابراین اصلا نقطه ثابت نداریم که بخوایم در قیاس با اون نقطه ثابت، یعنی نقطه ثابت از خود متن طبیعت نداریم که بتونیم عالم طبیعت رو با او قیاس کنیم ببینیم حرکت جوهری او چگونه است. فقط در عالم، در داخله مجموعه عالم، میبینی الان بدن ما هم حرکت داره چون نقطه ثابت نداریم، مگر اینکه حرکت کمی و کیفی او اینا رو میتونیم به یک نحوی که الان میگیم میشه که تشخیص بدیم. و همینجور در حرکت کمی، کیفی، وضعی اینها چه بسا در جزئیات عالم تشخیص میدیم که این در حرکت محسوس ما هم هست. بلیده میبینیم این درخت بزرگ شد، از جایمون که حرکت میکنیم میریم از این نقطه به اون نقطه، چون به ظاهر الان زمین رو ثابت میبینیم میگیم بله ما متحرکیم و ما از این نقطه رفتیم اون نقطه زمین، پس نقطه ثابت برای تشخیص اینا داریم. اما راجع به حرکت جوهری، چون حرکت جوهری متن طبیعت عالم رو میگیره، ولذا هیچ ثباتی در نظام هستی نداریم. فقط تنها نقطه ثابتی که داریم عقلی که نفس ناطقه انسانی به سرحد تجرد به او میرسه، این نقطه ثابته. ولذا حرکت جوهری رو هیچکی نمیتونه ادراکش کنه جز قوه عاقله، جز عقل. ولذا عقل با برهان او رو ثابته، او رو اثبات میکنه حرکت جوهری رو. و دلیلش اینه که خود عقل ثابته، نشأه طبیعت متحرکه. پس بازم اثبات حرکت جوهری میبینید در رابطه با یک نقطه ثابتی انجام گرفته. بله فرماشات آقای شهرانی جان خیلی ایشون در تنزل دادن مطلب از معقولات به محسوسات، به تعبیر آقا می فرمودن که تمام اساتید بزرگوار بودن، اما آقای شعرانی ضمن این که در مطلق علوم حرف داشت و علاوه از این که اون آقایون هر چه داشتن ایشون داشت، مع الاضافه یکی از خصوصیات این بزرگوار اینه که میخواد مطالب سنگین فلسفی را، حکمی را، عقلی را بیاره در قالب محسوسات پیاده کنه، خیلی قویه، خیلی قوی است در پیاده کردن مطلب. ولذا تشبیه معقول به محسوس او از یک سری مثال های بسیار ابتدایی اولیه استفاده میکنه و خوب مطلب معقول رو در قالب محسوس میریزه و ارائه میکنه. این از خصوصیات بازبارز مرحوم آقای شهرانی است و الان چقدر خوش به این خوبی خیلی راحت میزان میده. بعد میفرماد که چون ما در نشأه طبیعت هیچ موجودی نداریم که این موجود ثابت باشه و بخواهیم عالم طبیعت رو با او بسنجیم ببینیم عالم متحرکه، جز قوه عاقله رو پیدا کردیم. دیدیم این عقل ثابته، ولذا تنها موجودی که میتونه حرکت جوهری عالم را ادراک بفرماید عقل انسانه، هیچ موجود دیگر قدرت ادراکشو نداره. بله، حیوانات هیچگاه به ادراک حرکت جوهری نمیرسن. به یک تعبیری حرکت جوهری با اینکه به ظاهر در عالم طبیعت یک حرکت مادی است، خلاصه مجرد که نیست، چون مجرد که حرکت نداره، مجرد ثابته، در ثابت ها که حرکت راه پیدا نمیکنه، اما با اینکه یک حرکتی است مادی، این مدرک به ادراک حیوانات واقع نمیشه. فقط تنها کسی که میتونه ادراکش کنه انسان با قوه عقله. و در بین طبیعت ساکنی نداریم تا حرکت به قیاس به او معلوم شود، فقط عقل است. و اونها که خود را از آلودگی های طبیعت پاک کرده و از دریچه عقل به عالم طبیعت نگریستن و عالم را مقایسه با عقل خود نمودن، دیدن تمام عالم از پیش دیده اونها گذشته، به طوری که دو آن با یکدیگر جمع نبودن، ولی خودشون ثابت و بر همه احاطه نمودن. این کار آدمه، قوه عاقله ثبات داره دیگه، خودش محیط بر نشأه طبیعته. اما میبینی هیچ که عالم طبیعت دعانش به یک حال قرار نداره. چرا این ادراک رو میکنه؟ چون خود عقل ثابته، اگر نبود او هم نمیتونست. ولذا وهم نمیتونه، چون وهم همیشه کارش جزئیات دیگه، و که جزئیات میبینید دو تا جزئی در نزد عقل وهم یک جا قابل جمع نیست، از جنبه زمان، از جنبه مکان، از جنبه مفهوم. الان مفهوم هم بخواهید دو تا جزئی در یه جا قابل جمع نیست. نمیتونی بفرمایی که مثلا این شیء کذایی هم حرکت داره هم نداره، تو محدوده جزئی بودنش. مثلا این شیء الان انگشته و در این حال که این شیء الان انگشت از چیز جزئی است، در این حال هم مثلا فرض و پاس، چشم، گوشه. این دو مفهوم یک جا قابل جمع نیست چون جزئیات. قوه خیال که چی؟ اصلا محل تصویر صورت. قوه خیال مطلقا در او صور سام پیدا میکنه، هیچ آرامشی در مدرکات قوه خیال نیست، چون ادراکات او صور جزئی است و صور جزئی هم به مطابق نشأه طبیعت دم به دم در تسرمه. و همینجور حالا اون بحثی که پیش میاد، خود قوه خیال مجرد است و صور خیالی هم مجرده، مجرد تام که نیست، مجرد از ماده است، وگرنه مجرد از عوارض ماده که نیست. اون وقت وقتی ماده متغیر شده، عوارض ماده هم به تبع متغیره، ولذا صور خیالیه از اون جنبه که ماده بخواهند داشته باشن ثابت هم ماده ندارن، اما از جنبه این که عوارض ماده از شکل و رنگ و حجم و وزن و مثلا کم و کیف و اینها رو دارن، اینا ببینید قابل تغییر. پس اینا که وقوه وهم و خیال نمیتونه بیاد ثبات باشه و عالم رو بر اساس ثبات خودش، طبیعت عالم رو متغیر ببین، اونم وانگهی متن طبیعت عالم مدرک قوه خیال نمیشه. و طبیعت این طبیعت عالم که مدرک حواس پنجگانه هم تازه نمیشه. حواس پنجگانه فقط قدرت ادراکات عوارض عالم رو داره، مثل قوه باصره نور و مثلا بر روشنایی و اینا رو میتونه، لون رو میتونه مشاهده کنه، که اینا رو میفرمایید همه اعراض هم. یا قوه سامعه فقط میتوند صوت رو بشنود، که صوت خودش عرض یک کیفیت و حالتی است که او را باز اجزایی به گوش ما از خارج مثلا حمل میکنن، همونایی که در نفس شفا خوندیم. پس بله، ما به حواس پنجگانه میتونیم حرکت کم و کیف و وضع و متاب و اینا رو میتونیم ادراک کنیم، چون بر اساس اینا میتونیم یه ثابتاتی پیدا بکنیم، بر اساس او ثابت بیایم، این متغیرها رو با ثابت بسنجیم و از جنبه ادراک حسی حرکت رو محسوس ادراک کنیم. اما جوهر، اصلا جوهر مدرک به ادراک حواس پنجگانه نمیشه. حتی جوهر طبیعت و جوهر هر شیئی، هر جسمی، ای اصلا مدرک به قوه خیال هم نمیشه، مدرک به قوه وهم هم نمیشه، ای در حقیقت مدرک به قوه عقله. ولذا عقل میاد از راه ادراکات حسیه، از ناحیه ادراکات اعراض اثبات جوهر میکنه، میگه آقا این کتاب مثلا این طولشه، این عرضشه، این عمقشه، این رنگشه، این حجمشه، این وزنشه، اینا همه اعراضن. کی میتونه اثبات کنه برای اینی که الان طول و عرض و عمق و حجم و شکل و مثلا رنگ و وزن و امثال اینا هست، کی میتونه بر او اثبات جوهریت کنه؟ نه قوه وهم میتونه، برای اینکه کار قوه وهم مفهوم جزئی فهمی است، او که نمیتونه بیاد جوهر اثبات کنه. نه قوه خیال میتونه، چون قوه خیال باید اشکال و صور او رو از ناحیه حواس بگیره، از راه حس مشترک بگیره. حس مشترک هم باز حسی است که از راه حواس پنجگانه ادراکات رو میگیره. ادراکاتی که حواس پنجگانه از این کتاب میگیرن اینه که دست بهش بزنیم میگیم مثلا نرم و ولامسه، چشم ببینه بگه رنگش سبز، سفید، قرمز، آبی، روشن، تاریک، اینا. گوش بشنود اگه یه صدایی ازش حاصل شده، صوته. پس اینا هیچ کدوم که ادراک جوهر طبیعت نیست. پس نه طبیعت را حواس پنجگانه میتونن ادراک کنن، اون جوهر جسم طبیعی را، نه قوه خیال و وهم میتونه ادراک کنه. این قوه عاقله است که میاد بر اساس ضابطه ای که داره میگه آقا هر عرضی قائم به جوهره. چرا؟ برای اینکه اعراض ماهیاتی هستند که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعه. پس این لون عرض است، این حجم عرضه، این قد عرضه، این نرمی عرضه، این حجم و رنگ و وزن، اینا همه عرضه. پس قائم به یک جوهری هست، پس او یه جوهری داره، این جوهر رو قوه عاقله میتونه بیاد اثبات کنه. خب طبق این حساب ادراک حرکت اون جوهرم، چون حرکتش جوهر است، عرض که نیست، اینا فرمایید، بلذا حرکت جوهری هم مدرک به حواس پنجگانه نمیشه. همون جوری که خود متن جوهر و طبیعت مدرک حواس پنجگانه نیست، حرکت جوهری هم که عین جوهره اونم مدرک به حواس پنجگانه نیست. ولذا قدرت ادراک جوهر را عقل داره، پس قدرت ادراک حرکت جوهری که عین جوهر است رو هم عقل داره. چرا؟ حالا من تا چجوری میتونه ادراک کنه؟ چون عقل خودش ثابت است میتونه این متحرک رو ادراک کنه، وگرنه اگه عقل هم متحرک بود ذاتاً قدرت ادراک حرکت جوهری نداشت. بله، و اونها که خود را از آلودگی های طبیعت پاک کرده و از دریچه عقل به عالم طبیعت نگریستن و عالم را با مقایسه با عقل خود نمودن، دیدن تمام عالم از پیش دیده اونها گذشته به طوری که دو آن با یکدیگر جمع نبودن، ولی خودشون ثابت و بر همه احاطه دارن، احاطه نمودن، چون عقل دیگه ما همیشه موجود ثابت، محیط بر متحرکه، چون متحرک وجودش ضعیفتر است از وجود یک شیء ثابت. روی این حساب موجود عقل که ثابت است محیط بر نشأه طبیعت است که متحرکه. حالا بعد از این میخوایم بین عقل ثابت با موجودات مجرد عقلی هم قیاس پیش بیاریم که آیا اون محیط است یا محاط اونها هست، اینا دیگه بسته به سیر استکمالی انسان و قوت عقلی انسان داره که اوائل عقل محاط است و عالم محیطشه، یعنی ماورای طبیعت، بعد تازه در سیر استکمالی وجودی و عقل کم کم محیط میشه و عالم محاط اون میشه، و نه تنها عالم طبیعت محاطش میشه، ماورای طبیعت هم که ثوابتن اونها هم محاط عقل میشن، عقل بر اونها احاطه ذاتی پیدا میکنه. اونها بحثای بالاتر. این یک میزان. طبیعت گاهی در ضمن حرکت صورتهایی اتخاذ میکند مخالف با صورت سابق، و انسان گمان میکند این صورت لاحقه بختتن و یک دفعه حاصل شده است، که اینجا جای نقطه نبود. مثلا تخم که میروید بختتن صورت نباتی بر او پوشیده میشود، این ادامه همون که انسان گمان میکنه، ولی که این طور نیست، بلکه تغییر حالت و صورت و تمام خواص اون تدریجی است. حالا تازه ما هم که میگیم حرکت کم و کیف رو هم ادراک میکنیم، اینم نیست که هر لحظه به لحظه تدریج او رو بتونیم ادراک کنیم. که حالا یک کسی که بچهش پیش خودشه، این بچه هر لحظه به لحظه داره بزرگ میشه، قد او، حجم او، مثلا رنگ و این، اما چون خودش دائما با او در ارتباطه ادراک نمیکنه بزرگ شده. یکی دیگر که 6 ماه قبل رو او رو دید و یه عکسی از 6 ماه قبل داره تو ذهن خودش، و یکی هم الان دید و بعد میگه عجب بچه خیلی بزرگ شده، مادرش میگه نه بچه نمیدونم بزرگ شده، من که متوجه. چون تدریج در حرکت رو ما آنن فآنن از ناحیه حتی ادراکات حسی هم نمیتونیم خیلی محسوس بدونیم. حالا این درخت حیات ما داره حرکت میکنه، این آن با آن داره خیلی یواش یواش داره بزرگ میشه، منتها نحوه بزرگ شدنش این که به اندازه 1 سانت و 2 سانت و 10 سانت بشه که چشم ما ببینی عجب برق قبلا کوچی بود الان بزرگ شد، ما تازه میفهمیم آ بزرگ شد. وگرنه اگر فرض این بزرگ شدنی که الان ادراکش میکنیم این ظرف 10 روز، این 10 روز 10 تا 24 ساعته، 10 تا 24 ساعت، هر ساعتی 60 دقیقه، 60 ثانیه، 60 ثالثه، این هر لحظه به لحظه همینجور داشت بزرگ میشد، ما اینا رو دیدیم. شاید باید بزرگ شدن او را به آن به آن میدیدیم، باید هزاران بار الان چشم ما میدید او بزرگ میشد. کجا میبینیم؟ بله یه وقتی خیلی کوچیکه، بعد برق خیلی بزرگ شد، میگیم بابا پس حرکت کمی محسوس ماست. حرکت کمی هم تازه محسوس ما هست، هر لحظه به لحظه که محسوس ما نیم. حرکت کیفی هم همینجور، یه سیبی الان سبزه، 3 ماه بعد میشه زرد، بعد ما الان سبزش دیدیم 3 ماه بعد که اومدیم به 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 عجب زرد شده، حرکت کیفیه. اما اگه از اون 3 ماه قبل تا الان فقط وای میستادیم با چشم نگاش میکردیم، میدونستیم هر لحظه به لحظه ادراک زردی او رو بکنیم؟ نیست. بله حالا این تو تلویزیون نشون میدن گلها مثلا بسته است یک دفعه باز میشه، این گل الان یک دفعه تا باز بشه این شاید چند دقیقه، چند ساعت، چند روز طول بکشه. او که انهو میاد در تمام این مقاطع و فیلمشو میگیرن، مثلا حالا من نمیدونم اینو به چه صورت هم درست میکنه، بعد میاد در یک آن باز شدنش رو نشون میدن، ای عجب اینجوری باز میشد، ما تا الان که ندیده بودیم مثلا. پس حرکت در اعراض هم همچنین تمام لحظات مدرک ما واقع بشه، این رو هم باز یه ثابتی، مثلا اون برگ کوچیک قبلی رو میزان قرار میدیم، بعد امروز که بعد از 3 ماه او رو دیدیم بزرگش میبینیم، این رو با اون کوچیک قبلی قیاس میکنیم، میگیم بزرگ شده، حرکت کرده. وگرنه اگه اون رو هم نمیدیدیم، اگه ما نمیدیدیم اصلا، برای اولین بار این درخت رو فرض در عالم میدیدیم، اصلا تا الان بزرگ شدن درخت ها رو هم نمیدیدیم، برای بار اول یه درختی دیدیم به این قامت، میتونستیم بفهمیم که این حرکت کمی کرده اینقدر بزرگ شده، چه حالیمون میشد اصلا. پس حالا همچنین است که حرکات اعراضم که محسوس است آن به آن محرز باشه، اونم باز بالاخره یه چیز ثابتی در قوه خیالمون در وهممون براش تصویر میکنیم مثلا قد او رو قبلا دیدیم الان دیدیم، رنگ او رو قبلا دیدیم الان دیدیم، بعد میایم قیاس میکنیم میگیم حالا بزرگ شده، حالا رنگش تغییر کرده. مثلا اینه که انسان تقریبا تو حرکت های متعارف هم خیال میکنه که حرکت ها دفعیست، ولی این که تدریجیه. اون ادراک تدریجی بودن حرکت هم آن به آن محسوس انسان نیست، ولیکن این طور نیست، بلکه تغییر حالت و صورت و تمام خواص اون تدریجیست. و همچنین انسان که در رحم از منی به این مقام میرسد، دفعتاً از حالت جماد محض انسان نمی شود، بلکه مراحل بسیار نزدیک به هم طی می کند که انسان به جهت کمال قرب فرق بین حالت سابق و لاحق نمی گذارد، به عینه مثل رشد طفل است که هر روز بلکه هر ساعت بزرگتر از ساعت پیشه. حالا تازه ساعتش هم خیلی به توسط هر دقیقه هر لحظه دیگه، ولیکن به جهت کمی تفاوت انسان گمان می کند تفاوت حاصل نکرده و بلندی قامت او ثابت است. بعد از مدتی که زیادات متراکم گردید محسوس میشه. حالا بس محسوس بودن حرکات در اعراضم اونم بر اساس تراکمش محسوس میشه، نه بر اساس تدریجش، وگرنه ادراک حرکات در اعراض به نحو تدریجم از ادراک از قوای حسی انسان از قدرت او بیرونه. بین حالت نباتی و حیوانی که در جنین هست نیز هر روز تغییر حاصل می شود، به طوری که نبات هر روز ترقی می کند ولی ترقی های او متراکم گردید و به صورت حیوان شد محسوس می شه در رحم. و هاکذا در سایر امور طبیعت ثابت نیست، یا رو به زوال و انحطاط است یا رو به ترقی، بالاخره دائما در تغییره. حالا او رو به ترقی هست، این خب بحثیه که در حرکت محسوسه، اما حالا رو به زوال هست، بالاخره تغییر داره، هم رو به زوالش هم الان خیلی ما محسوس مونی، فلانی شروع شده به پیری بدن او، بعد میبینیم که الان پیر بدن، بعد از 10 سال 5 سال او رو که میبینه ایشون چرا اینقدر لاغر شده، چقدر قدش کوتاه شده، بالاخره رو به انحطاط رفته از جنبه به اصطلاح کم و کیفش. در حرکات کمی و کیفی و اعراض اینها حرف انحطاط و زوال و امثال اینها توش مطرح میشه، اما فقط مطلبی که هست اینه که اگر اساس رو بر حرکت جوهری گذاشتیم و حرکات در اعراض از دامنه جوهره و حرکت جوهری هم باز حرکت استکمالی است، یعنی حرکت از نقص به سوی کمال، و چون متن حرکت جوهری تو تمام حرکات در اعراض ملحوظ است، پس انحطاط رفتن حرکات در اعراض یعنی چه؟ این مشکلی است که انشاءالله اینجا حلش میکنیم تو کتاب. و خب بالاخره الان این آقا از سن کودکی داره کم کم بزرگ میشه، حرکت کمی داره، کیفی داره، وضعی داره، اینا خیلی خوب، اینا رو به استکمال. اما اون جایی که یا حرکت راکت شده، مثل این که یه بچه بدنش به ظاهر اصلا رشد نمی کنه، 5 سال 10 سال میبینی قد او، حجم او، وزن او، اینا همه که انها یک جا وایستاده که هر کی او رو میبینی چرا هر چند مدت تو رو میبینی یک کمی بزرگ نمیشی مثلا، اینها پس آیا حرکت وایستاد؟ حرکت جوهریش چی میشه؟ آیا حرکت سیر استکمالی نداره؟ در یک مرتبه وقوف میکنه؟ یا در جایی که مثل پیر مثال زدیم، خب تا سن 30-40 دیگه همینجور قد و قامت حجیم میشه، بزرگ میشه، از سن معمولا 30-40 دیگه یک رکودی پیش میاد، از سن 40 به بعد آهسته آهسته کنه و روبه زوال و انحطاط شروع میشه. منتها اینم خودشو نشون نمیده، سن 50-60 اینا که رسید، حالا یک دفعه میبینه که بله خیلی قد کوتاه و خیلی لاغر و پیر شده و ولی که از اون 20 سال قبل شروع کرده بود به این حال، منتها محسوس نبود، الان محسوس شد. حالا سوال در اینه که این انحطاطات اگر ما حرکت جوهری رو اصل میدونیم که حقم هست، اینا رو با چه کار کنیم؟ که حرکات در اعراض از دامنه حرکت جوهره و حرکت در جوهر معنا نداره که باشه و حرکت در عرض نباشه. بعد به جای این که حرکت جوهری تو دامن خودش حرکت کم را از نقص به سوی کمال به سوی تزایدی ببره، بعد تو دامن خود حرکت جوهری مثلا حرکت کمی رو به تناقض بره، چون نقصان و تزاید اصطلاحی که معمولا تو حرکت کمی به کار میره، اشتداد و تضعف تو حرکت کیفی به کار میره در اصطلاح مشا. خب بعد به خصوص قبلا هم که گفتیم، بعدم حالا قبلا گفتیم، یعنی تو منظومه چند تا دلیل بر اثبات حرکت جوهری اقامه شد، از بهترین ادلهش همه حرکات در اعراض بود که حرکات در اعراض یک کمک کار جالبی است برای اثبات حرکت در جوهر. خب پس اگر اونم تازه به خصوص کم، بازم اونجا هم گفتیم اعراض که اینجا میاد، اعراض اگر اعراضی باشن که منبعث از متن جوهر باشن، یه وقتی اعراضی هن از بیرون بر جوهر، یعنی بر از بیرون بر جوهر این شیء عارض میشه، خب اونها رو میشه به بیرون اسناد داد و حرکات او رو خیلی به گردن حرکت جوهری این شیء نگذاری. اما یه وقتی حرکاتی است که از متن خود، یعنی اعراضی است که از متن جوهر منبعث، مثل کم کیف، اینها اعراضی هستن از متنش، یا کیف مثلا کیف ملموس در جسم، یا مثلا کیف، بله کیف ملموس خیلی و جایگاه داره، کیف محسوس خیلی جایگاه داره و همین جور کم، اینا خیلی جایگاه دارن. میشه که ما شیء جوهر او در طبیعت او، حرکت او، طبیعت او در حرکت جوهری باشه و حال اینکه حرکت جوهری حرکت استکمالی از نقص به کماله و اصلا حرکت یعنی سیر استکمالی، چون اگه حرکتی توش استکمال نباشه یا رکود باشه یا رو به زوال و انحطاط باشه، این اصلا حرکت نیست، این میشه تغییر، اما حرکت اطلاق بر اون نمیشه. پس اگر متن طبیعت در حرکت است، حرکت یعنی سیر استکمالی، اون وقت پس این تضعف یعنی چه، انحطاط یعنی چه، رکود یعنی چه، اینا خیلی وهله مطلبش حل شدن، سنگین شده. این درخت تا امروز رشد کرده، از امروز دیگه شروع کرده به خشکیدن، به کیف او داره رو به زوال میره، رنگ خوبی داشت، رنگ او داره از بین میره، میوه تا امروز تو درخت خیلی خوب، امروز چیدیم مصرفش نکردیم، کم کم میبینیم تراوت او، تازگی او، شکل او، حجم او، رنگ او، وزن او، اینا همه دارن رو به فساد میره و اونجور به اون بزرگی چیدیم، الان یواش یواش آب درونش مثلا خوش شده، سیب خودشو چرونده و یه کوچولو شده، کم او رو به انحطاط رفت، رنگ او زرد خیلی خوب الان دیگه نه خیر، به یه جور دیگر شده، میگیم فاسد شده. اینا چیه؟ و تو حرکت جوهری این حرفا چرا باید پیش بیا؟ این انشاءالله طلب که در کتاب بیشتر حرفشو بزنی. نه تو منظومه راجبه این بحث نفرمون، فقط حرکت جوهری رو اثبات کرد و در رفت، اما راجبه انحطاطها حرف پیش نیامد که این چی خلاصه حلش خیلی حالا کجای کتاب باشه، ولی اون انشاءالله برسیم اون چیز رو براتون داستان نقل میکنیم، خدمتشون صبح رسیده بودیم اینا برز میرسیم. خب این یکی. خب این فرماش عقیده داروین شباهت تامه دارد با عقیده صدر المتعلهین در حرکت جوهری. یکی از باز خصوصیات مرحوم آقای شعرانی جان هم این بود که خیلی احاطه داشتن به اقوال فلاسفه غرب و شرق، خیلی قوی بود در این بخش، خوب نظرات اونها رو دیده بود و یکی از لطائف کارهاییشون هم اینه که و تونست نظرات اونها رو مقایسه کنه با نظر فلاسفه اسلامی خودمون. خب حالا دیگه اگر انشالله برای عزیزان توفیق بشه یه مقداری نظریات دانشمندان غرب و شرق رو هم آدم در موضوعاتی ببینه، مثلا اونا در حرکت چی دارن، در علت و معلول چی حرف دارن، در ماده و صورت، در اجسام چی قائلن، در اعراض مقولات چه قائل هستن، در جوهر و اعراض حرفی دارن ندارن، در بحث واحد و کثیر دیگه معمول همین موضوعات بزرگی که نوعا فلسفه داره اینها، و نوعا فلاسفه شرق و غربی که الان تو سطح جهان چند دهه چند سده اخیر هم مطرحن، مثل فلاسفه آلمانی، فرانسوی و انگلیسی، اینا یه تعدادی بودن از چند صد سال قبل هم شروع کردن به کار، نظریاتشون تقریبا اومده بود، از قدیم هم بود الان هست، مثل شبیه داروین، هگل، کانت، مثلا انشتاین، امثال اینا کسانی هم که تقریبا اقوالشون و معروف هم شده، و الان هم غرب همون جوری که در امور طبیعیات علم خیلی داره پیشرفت میکنه، اینا دیگه افتادن به جان و این گونه امور الهیات، و در این بخش هم خیلی دارن پیشرفت ها میکنن، و خب دیگه تقریبا دارن بعضی از ابتکارات هم الان از این نواحی به دستن میارن، ابتکارات در امور صنعت، حالا میان از الهیات بهره میگیرن میبرن تو صنایع پیاده میکنن، میبرن تو طب، شبیه کارهایی مثل شیمی درمانی که همین الان هم خیلی در ایران ما به شدت رواج پیدا کرده، که کارهای شیمی درمانی میکنن بر اساس معرفت و نفسی که اونها بهش رسیدن، که اینها رو یک کمی انشاءالله به لطف خدای کمی مباحثتون تقویت بشه، اون مبانی اصلی به دست بیاد، یه مقداری در اون بخش ها هم یه مقایسه های پیش بیاد. حالا نگاه میفرمایید که سطح علمیشون از جنبه اون عمق حرفای حکمت متعالی و اینها خیلی این سویش کردن، اونا الان بیشتر به قول خودشون سعی میکنن مباحث فلسفی را بیارن بهش به اصطلاح بار عملی بدن، یعنی بیشتر فلسفه نظری را تو قالب بخشای عملی پیاده میکنن که بتونن ازش بهره هایی رو در امور مثلا متعارف پیشرفت های زندگی بشری بگیرن، بیشتر الان تو اون بخشا تو کارن، و مثل اینکه حالا این همه تو کره ماه رفته، کره مریخ رفته، کره مشتری مثلا یا رفت یا داره حول و حوش او تحقیقات میکنه، دقت ها به کار میاره، خیلی هم زحمت میکشن خداییش، خیلی دارن کار میکنن، اما دیگه در مورد تعالی نفس ناطقه که حالاتی و مکاشفاتی و اسرار اونها دیگه خیلی تو او وادی ها نیستن، در همین حد این گونه امور آزمایش ها و اینا به کار میبرن، و تو الهیات هم اینا الان بیشتر آوردن امور الهیات رو طوری سوقش دادن که به قول خودشون بیاریم تو مرحله عمل این حالت کاربردی به خودش بگیره، که کاربردی دادن فلسفه، کاربردی کردن فلسفه امروز یه رسمی شده در به اصطلاح جهان، خب خیلی هم دارن روش زحمت میکشن، و خب خیلی ها هم تبعیت کردن که وارد کشور ما هم کردن که اینا از این کارها امور گوناگون مشغولن، به و حالا در امور طب، در به خصوص مسائل روانشناسی، و به تعبیر امروز که افسردگی هایی که تو اجتماع داره هست و پیش میاد، و تو این امورها خیلی تو کارن. خلاصه حالا گوش و کنار، انشالله اول مبانی اینجا خوب به دست بیاد، حقایق مطرح بشه، بعد اینا ببینه حرفای نهایون هم چیه. الان مرحوم آقای شعرانی میفرماد که داروین یک نظریه‌ای داره که نظریهش تقریبا نظریه مرحوم صدر متعلین خودمون در حرکت جوهری است، که یک مقایسه خوبیه. همینطور که بنابر عقیده صدر المتعلهین در استحالات یک ماده به صورت عدیده مانند جنین در رحم تغییر تدریجی است نه دفعی، به طوری که جنین در رحم تمام مراتب نباتی را از درجه ناقص تا کامل نزدیک به حیوان طی می‌کند و بعد از آن دارای خواص پست‌ترین حیوانات است تا کم کم ترقیات بی اندازه متراکم شده به صورت انسان شود. داروین فیلسوف انگلیسی عالم را رحم انسان تصور کرده و این تدریجات میگوید در نسل و اعقاب یک نوع به قدری متراکم گردیده است تا به انسان رسیده. و همینطور که حیوان شدن و انسان شدن جنین دفعی نیست، یعنی در رحم دفعتن انسانی ایجاد نشده است، در عالم خارج نیست وجود انسان دفعی نبوده، منتها در رحم ترقیات تدریجی راجع به یک فرده که همینجور که الان قبل از این حرف تدریج پیش آمد دیگه، که اصلا حرکت جوهری هم باشه عالم باز تدریجیه، حرکات در اعراض و کم و کیف و وزن باشه بازم تدریجیه. پس به یک تعبیری تقریبا میخوایم بگیم از ما تو نشأه طبیعت حرکت دفعی تو متن اجسام نداریم، برای اینکه یکی از اسرارش برمیگرده به قضیه اون دو اصل فلسفی که خوندیم، تفر محاله، تفر در امور به اصطلاح چیز اعتباریات، گرچه اونش هم به یک معنا الان تفره نی، مثلا یک کسی بگه آقا من به جای اینکه اینجا پای خودم رو در این پلکان نردبان مثلا روی پله اول بگذارم و بعد از اون روی پله دوم همین ابتدا میبرم روی پله اول میذارم، خب حالا یک کسی بگه همینجا هم شما در حقیقت نبردی روی پله دوم بذاری بدون اول، برای اینکه این مسیر فضای از پله اول تا پله دوم رو هم باز پای شما طی کرده، همچنانیست که پا روی پله اول که خواستی بذاری نگذاشتی بردی روی پله دوم، این مقطع وسطی این هوای از پله اول تا دوم رو پای شما یا تو خلا رفت یک، یا اصلا این فضا رو طی نکرد دفعتا اینجا موجود شد، بعد این وسط راه حرکت شما متوقف شد معدوم شد، دوباره روی پله دوم حرکت شما موجود شد که بگیم تفره. اینش هم تازه نیم در حرکات های اعتباری هم اگه کسی باز بخواد به یک نحوه تفره پیش بیاره، حالا تو اعتباریات شاید راه پیدا کنه، حالا مستاق به ذهن ندارم، اما تو طبیعت اصلا راه نداره. این جنین که داره از نطفه بودن حرکت میکنه یه الان جماده، منتها جمادی هست که جزوه مثلا مایعاته، ای که دا یواش یواش بیاد علقه بشه، مزغه بشه، جنین بشه، این تو سیر تدریجی استکمالی است، برای این که وقتی داره از جمادیت به نباتیت میرسه از اون اولین مرتبه نبات شروع میکنه تا مرتبه نباتش به اتمام برسه، پایان مرتبه نباتیت او ابتدای مرتبه حیوانیت او شروع میشه، تمام مراحل حیوانیت رو باید به اتمام برسونه تا به مرحله انسانی راه پیدا کنه، وگرنه تفره محاله. اینی که این حرفی که الان داروین هم زده زیر سر همون بحثی است که تفره محاله، با تدریج باشه. این حرف با این که الان داروین زده، اما داروین مگه مالکه قبل از او دیگران بزرگ شیخ و رئیس قبلی ها ارسطو افلاطون اونا هم گفتن تفره محاله. یک اصل در این که تفره محاله است و تجافی محاله کافیه، که تفره لازمش تجافی است. اگر بنا باشه یک شیئی از یک مقطعی به مقطع بعدی بدون طی کردن این مقطع وسط این حرکت کنه، از این مرتبه یک دفعه در مرتبه بعدی موجود بشه که مقطع زمانی این وسط رو طی نکند، پس لازمش اینه که در امتداد وجودی این شی این مقطع زمانی وسط او جوف داشته باشه، تو خالی باشه، این طرفش پره، اون طرف این شی پره، مقطع زمانی وسطش خالی است. اینطوری که حالا اون بحث خلم که تازه میفرمایید خلا هم نمیشه، شاید اونم به یک معنا به بحث مثلا تفره و تجافی هم باز برگرده، که اگه فرضیه جسمی داشته باشیم که تو متن او خلا باشه، مثلا بگیم الان درون این توب یک کره تام نباشه، یک محیطی است تو خالی، تو خالی به توسط در تعبیر میگیم تو خالیه، وگرنه از این جداره سطح توب تا اون جداره سطح توب، نه اینکه این وسط خالی باشه هیچی باشه هیچی محض، بعد بگیم این گوی توب تشکیل شده است از یک نحوه وجود که اون لایه رویی سطح توپه و از یک نحوه تجافی که او توشه، بعد مجموعاً این شی مرکب از یک پوریست و از یک جوف. این که به تعبیر آقا فرمودن حق متعال صمد است، در حقیقت هیچ موجودی نیست که اجوف باشه، همه صمدن، منتها اینها صمد محدودن، او صمد غیر متناهی است. بله این کتاب الان برای خودش صمده، بالاخره اینی که هست پر کرده دیگه، پر کرده، تو خالی نیست، صمد. این هوا صمد، این اتر صمد، این کره آفتاب صمد، این کره زمین صمده، این قطره آب صمده، این ذره هوا صمده، هیچ جا نمیشه تو خالی پیدا کنی، مطلقا اصلا جفت در نظام هستی راه نداره، همه مطلقا پرن. منتها الان بحث پیش میاد اینا پرن، اینا پر بالعرضن، پر به ذات نیستن. اونی که بود پر به ذات هست، وجود پر به ذاته که الله الصمده. خب حالا غرضم اینه که علی فرمایشی که داروین میفرماد، این بر میگردد به اصل استحاله تفره، تفره محال است، تجافی محال. این اصل در دست باشه، بعد حالا میبینی این اصل چقدر برای به دست آوردن نظریات آقایان و حرفاشون رو زیر رو کردن، این جای خودشون نشون میده. ولذا داروین هم به این مطلب پی برده که حالا اگه حرف رو خودش گرفته که بسیار خوب، ممنون، او حرفی رو قبلی ها گرفته بودن، ایشون هم گرفته، اگر نه مهمان سفره قبلی ها هست، خلاصه دانشمنده، کتابای این اونو خونده، ولی حرفی به ذهنش آمد. به تعبیری که از بزرگوارا میفرمود که ما مثلا حرفی را 20 سال 30 سال 40 سال قبل از آقا شنیده بودیم ولی یادمون رفته، و الان یک دفعه امشب یه مطلبی به یادمون میاد، اینقدر خوشحال میشیم، به 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 عجب مطلب جدیدی به ذهنمون آمد. بعد یک دفعه میبینی کتابی نوار چیزی از آقا از 40 سال او هر مال 40 سال قبل اونجا داشتیم، خیال میکردیم امشب خودمون جدید او رو یافتیم، وقت بیخبریم که نه، بود و ما از او زاهل بودیم، بیخبر بودیم. ولی حالا اگه جناب داروین خودش گرفت که کلن در نشأه طبیعت در تمام شؤون میگه ترقیاته، هیچگاه در نظام هستی جوف راه نداره، این برمیگرده به همون که تفره محال است، تجافی محاله. حالا اگر جناب عایشه رانی جان این رو هم میفرمون در تکمیل فرمایش، خیلی خوب میشد اصل را. ولی ایشون هم میگه که اینا انسان در نشأه طبیعت همونطوری که تو رحم مادر داره میاد تا به مادر متولد بشه، تو تمام امور تدریجی هست، وقتی به نشأه طبیعت آمد، اینم یک رحم بزرگی است که تو این رحم هم به تدریج داره میره. و چه خوشی فرمایشات که آقا هم فرمودن انسان در دو تا رحم داره بزرگ میشه، یکی اون رحم، یکی این رحم. به هر حال فرمایش خوبیه، خدا پدرش بیامرزه، الله یه دانشمند انگلیسی هم اینقدر فهمیده، خدا رحمتش کنه. حالا چقدر موحد بود نمیدونم. و انسان شدن جنین دفعی، انسان شدن جنین دفعی نیست، یعنی در رحم دفعتا انسانی ایجاد نشده است، حالا همینجور که اونجا اینه، در عالم خارج نیست وجود انسان دفعی نبوده، منتها در رحم ترقیات تدریجی راجع به یک فرده، چون بالاخره ترقی این شی داره تو این شی پیاده میشه، این نطفه خاص داره ترقیش متراکم میشه که تا انسان بشه اینطور. و این برای این است که، و این سرش برمیگرده به اون حرف که ما اگر میگیم که یک شی از جماد نبات شد، حیوان شد، انسان شد، این باید این سیر ترقیات تو یک فرد پیاده بشه، وگرنه معنا نداره در چند جا پیاده بشه. مثلا نمیتونیم بگیم که بله حالا نطفه مثلا تخم مرغ، این در رحم بله جماد بود، نبات شد، بعد حیوان شد، این انسان شد، این راه برای انسان شدن نداره، این فرد نمیتونه سیر استکمالیش رو تا اونجا ببره. اون مثلا هسته خرما، اون تا پایان نباتیت میاد، اما میخواد به اول مرتبه انسانیت برسه، سیر او دیگه اونجا رو شأنیت نداره. پس اگه میگیم یه شیء تراکم ترقیات داره از اولین نقطه آغازین جماد تا به آخرین پله جمادیت و ابتدای نباتیت، و در اینجا هم باز تزاید پیدا میکنه، متراکم میشه، به نهایت کمال نبات میرسه و به اولین درجه حیوانیت، و از اینجا ترقی وجودیش متراکم میشه تا میاد به آخرین مرتبه حیوانیت و اولین پله انسانیت. از اینجا هم ترقی وجودی پیدا میکند تا انسان بالفعل میشه. این باید این مجموعه سیر ترقیات متراکمه را تو یک فرد پیاده بفرمایید، وگرنه در افراد مختلف راه ندارد. این قطع سنگ الان به عنوانی که قطع سنگ است، این الان نمیتونه نبات بشه. این بله به نهایت کمال جمادی رسیده، اما نمیشه که کمالات نبات در او متراکم بشه. این درخت در خارج، این به نهایت مرتبه نبات الان رسیده، اما با حفظ این صورت نباتی نمیتونی تراکم کمالات حیوانی رو بیاری در او پیاده کنی. او نمیتونه، پس این فرد نمیشه، او فرد نمیشه، او فرد نمیشه. اما اینجا در خصوص نطفه انسان میشه. اینی که فرمودن نطفه انسان یک نقطه است، اما این نقطه در سیر عروجیش طوری میشود که تمام کمالات عالم رو به دست میاره، این تو این فرد پیاده میشه که خودش چون در سیر نزولی اساره تمام کمالات است، در سیر اصول سعودی میتونه باز تمام این کمالات متراکمه بالقوه خودش را در مقام فعلیت به استکشاف وجودی برسونه. پس ما با تو فرد پیاده کنیم، فرمایش خوبیه که راجع به یک فرد است و در عالم خارج نه راجع به یک فرد بلکه در اعقاب و اولاد است. همینجور هم تازه میره، اینم فرمایش خوبیه که تازه انسان نه تنها خودش الان تا کمال انسانیتش رو آمده، باز میتونه خودش تو اعقاب و اولادش هم بمونه. خوبه؟ حالا به هر حال حرفا اینا دین بود دیگه، اینا استفاده کرده حرفا رو خوب زدن. و به اندازه این ترقی نزدیک به هم و غیر محسوس است که تاریخ پیدا شدن انسان را نمیتوان تعیین کرد. تاریخ پیدا شدن انسان را، اون حضرت آدم اول اون نبا، الان این نطفه که در رحمه، این میاد مثلا میاد 4 ماه در روز، اینا ما از اون لحظه ای که انسانیت او شروع شده رو کی میتونیم تعیین کنیم؟ کی؟ هیچ نمیتونیم. یه دست ما بعد نمیاد. بله، فرمایش خوبیه. از اون لحظه ای که این نطفه، حالا نه انسانیت او، حیوان او، این نطفه الان فعلا مثلا، حالا اگر اثبات کردیم با علم شیمی جدید اینا که نه اینم الان نباته، همچی جماد محض نیست، فعلا الان چون حس و حرکت به ظاهر نداره، همون کلمه به ظاهر اول دروس معرفت نفس، این اشکالات رو رد میکنه. خب اما از اون لحظه ای که این مثلا نباتیت او شروع شد، این لحظهش کیه؟ نقطه آغازین نباتیت او چیه؟ شما میتونی یه میزان بدی، اما در عمل خارجی بیای بگی این لحظه الان نبات آغاز شده، این قابل تشخیص نیست. چرا؟ چون حرکتش تدریجی است و چشم و ادراکات حسی نمیتونه حرکات تدریجی رو لحظه به لحظه ادراک کنه. او باید یک نقطه ثابت داشته باشه بتونه او رو ادراک کنه، الان نمیتونه ادراک کنه. میرسه تا به آخرین مرتبه نباتیه. آخرین مرتبه نباتی او و ابتدای حیوانیت او از کی شروع میشه؟ نمیشه تشخیص داد. بعد آخرین مرتبه حیوانیت و اولین مرتبه نباتیت او از کی شروع میشه؟ انسانیت او دیگه قابل تشخیص نیست. اینه که تاریخ پیدا شدن انسان را نمیتوان معین کرد. به صورت کلی میتونیم مثلا میگیم بعد از 4 ماه و 10 روز مثلا نفس بر او افاضه میشه. و 4 ماه و 10 روز یه حرف کلی است. 10 روز مثلا نمیشه که یکی 4 ماه و 9 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه و 5 ثانیه اینا باشه. بله اینا چی میدونی؟ اینا دیگه چیز نی. بله مگر اینکه یه انسان کاملی بر اساس علم شهودیش بیاد لحظه و ثانیه و اینا همه رو به دقت بفهم. مثل ابی عبدالله که به ام سلمه فرمود روزشم میدونم، کجا شهید میشم میدونم، جایی که شهید میشم میدونم و اینا همه رو. خب حالا با آقا میگفتیم کدوم ثانیه هم شهید میشی، کدوم دقیقه هم شهید میشی، کدوم لحظه، همه رو میفرمود. من تو کسی نبود که اینا رو بپرسه. آقا کلی رو گفت، زمین این، جای ما این، مقتل ما اونجا، بعد اون کسی که میکشم فلانی، روزم فلان، عصر فلان، تا اینجا رو آقا فرمود. دیگه مابقی دیگه معتدم به نیست، ثانیه و ساعت و ثالثه و رقاب خوابه اینا رو که دیگه معتدم به نبود. این اندازه راه ها فرمون. به غیر از این راه که راه این رو الان نه عقل میتونه ادراک کنه این جزئی رو، چون عقل که کارش ادراک جزئیات نیست، نه حواس پنجگانه میتونه ادراک کنه. این که علیشون میفرماد تاریک تاریخ پیدا شدن انسان رو نمیتوان معین کرد، این الان نه به عقل میشه چون دقیقا تاریخش رو بگی، نه به ادراکات پنجگانه میشه نه به وهم و خیال، این به علم شهودی فقط راه داره. بله حالا اگه ایشون میفرمود مگر به شهود خوب بود، این رو دیگه اینجا رو یا نخونده یا نخواسته حرفشو بزنه. همینطور که روز سرخ شدن سیب و شیرین شدن غور انگور رو نمیتوان شناخت، اینقدر میدونیم که الان با این رنگی که سیب داره پیدا میکنه دیگه داره شیرین میشه، اما از کدوم لحظه شروع شد دیگه نمیدونیم، مگر باید به علم شهودی پیدا بشه. خلاصه آقا به جایی انسان میرسه که هرچی عقل میره جلو عجز او بیشتر میشه، البته این عجز لذت داره، بعد بالاخره باید بعد از عجز باز بیاد خودش رو تحویل علم شهودی بده و به جان و به قلب بگه خب حالا اینها هست و شما یک بله یه لطفی بفرما ببین چه خبره. خیلی الحمدلله رب
مرداشون فکر میکنم نایین باشه، پیر مرداشون اینها تو تابستان تو هوای داغ میان مقابل آفتاب میشینن، زمستان تو هوای سرد میان بیرون، میان که همینجور که درخت ها تابستان باید آفتاب ببینن زمستان سرما اینا ببینه بدن انسان همینجور. خوب فرمان چیه؟ خوب حرفیه. بله ما در این جنبه با نباتات با هم شریک هستیم، بله تو آفتاب داغ تابستون میان تو گرما میشینن و آفتاب ما رو بخوره، اصلا بدن آفتاب ببینه، آفتاب داغ را محکم نایدانیم که ما با با چیزها با بفهم با نباتات یک جور باشیم. اینطور دیر شد آقا، دیر شد، تقصیر واقعی حضره بود. چه دادم عزیزم، چقدر آدم خبیث شد بیچاره شد. الله اکبر. بعد از عاشورا سال سه سال بعد اون کی بود؟ عثمان ابن محمد کی بود؟ خلیفه یزید در مدینه که با مروان ابن حکم و بنی امیه و ولید و اینها همه با هم بودن که عده‌ای از مدینه آمدن به شام، در شام دیدن که یزید و دوستان و اینا همه در شراب خوری و دیگه مزهک و فساد اینها دیگه علنی رسمی. بعد که برگشتند به مدینه اینها قیام کردن، قیام کردن و ولید و مروان و اون والی مدینه و اموی ها رو کلن از شهر در کردن که بعد از واقعی عاشورا تقریبا سه سال بعدش که خبر به گوش یزید رسید و بیشرف مسلم ابن چی که ملقب به تعبیر مصرف هم می کردن ایشون رو با یه لشکر سنگین فرستاد مدینه. چه کردن؟ چه کردن؟ دیگه گویا حضرت زینب جان نبود، ایشون و طبق یک نقلی که آمده به سوی بعد از 2 سال آمد به سوی کربلا و که تا به شام رسید و اونجا به رحمت الله رفت. نقل امام. اما امام زین العابدین بودن که یه آقایی به نام سعید ابن چی؟ سعید ابن بله با پدرش اینا سعید نامی دیگه منو با آقا جان امام زین العابدین پناه بردیم به تربت مبارک پیغمبر و ها و اونا دیگه آمدن در بیرون